درس مکاسب کتاب بی صفحه 198 سطر 9 توسط استاد مروی شماره 298 مورخه 29/1/74 تهیه کننده سازمان تبلیغات اسلامی و خراسان بانک نوا
و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به فإن قلت إن مال البايع بعد بيع الساعة ليس جزئيا حقيقيا متشخصا في الخارج فيكون كليا كنفس الساعة. بحث در توجیه شیخ انصاری بود در رابطه با بیع استثناء و صاعا من صبره. دو توجیه داشتند مرحوم شیخ انصاری که دو نتیجه متفاوت از این دو توجیه ایشون میگیرند. توجیه اول این بود که فرمودند در بیع استثناء مثل صاعا من صبره بیع کلیه در معین است. یه دلیل و یه معید داشتن، حرفا تمام شد. توجیه دوم ایشون این بود که فرمودند اگر توجیه اول قبول نشود و کسی اصرار کنه که نظر علما در بیع استثناء کسر مشاع است، ما میگیم این نظر مشکلی نداره، در باب بیع استثناء باید بگیم کسر مشاع و در باب صاعا من صبره باید بگیم کلیه در معین. توضیح مطلب گفتیم دو خصوصیت اینجا مد نظره. خصوصیت اول می‌فرمایند در بیع استثناء توسط بیع دو حکم کلی وجود گرفته و به عبارت دیگه دو حق وجود گرفته، یک حق برای مشتری است، مالک 2000 کیلو انگور، یک حق مال بایع و صاحب باغ است، حق کلی بر 1000 کیلو انگور. این دو حق با بیع به وجود آمده، پس بنابراین هر چه تلف شد باید از هر دو حق باشه و الا ترجیح بلا مرجح می باشه. پس در اینجا مجبوریم بگیم حق هر دو کسر مشاع است، تا اینکه هر چه تلف شد از جیب هر دو باشد. این خصوصیت اول کلام. خصوصیت دوم، پاسخ به یک اشکال و یک سؤال است. سؤال این است که ما این سخن را در ساعن من صبره میگوییم، همون که به ذهن بعضی از آیونم رسیده بود دیگه، اشاره میکردم به این معنا که در اینجا هم چنان چه مشتری حقی داره، حق بایع و فروشنده هم به عنوان کلی وجود داره. یعنی دو ساعه از این صبره هم مال بایع. پس بنابراین چون هر دو نفر حق دارند باید بگیم جنس تلف شده از جیب هر دوست، اونجا هم بگیم کسر مشاع است. چرا اونجا میگید کلیه در معین؟ شیخ انصاری جواب میدند، میفرمایند در باب ساعاً من صبره. ما قبول داریم حق کلی برای بایه وجود داشته، ولی این حق سبب نمی شود کسر مشار. توضیح مطلب نیاز به یک مقدمه داره. مقدمه این است که هر جمله که در اون جمله استثناء وجود داره، مخصوصا کلمه الا، این جمله دو حکم را ایجاد می کند. یکی بر روی مستثنا، یکی بر روی مستثنا من. مثلا طرف میگه جاء عن القوم الا زیدا، اینجا دو حکم داری، یک مجیء القوم از این جمله میفهمی، دوم عدم مجیء زید. اینم حالا ثابت شد، قبلا نبود. حالا فهمیدیم که زید نیامده است، اینم حکم دوم. این مقدمه. پس هر استثنایی مشتمل بر دو حکم است. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، شیخ انصاری می‌فرمایند یک تفاوت اساسی بین بیع استثناء و ساعة من صبره. اون تفاوت این است که در بیع استثناء با اجراء صیغه بیع دو حق ایجاد می شود. یک حق برای مشتری که مستثنا منه رو مالک است، یک حق برای صاحب باغ که 1000 کیلو رو مالک است. این دو حق به موازات هم در یک آن با بیع استثناء ایجاد شد. لذا در تمام احکام باید با هم مشترک باشه. هر چی تلف میشه از هر دو باشه. ولیکن در باب ساعا من صبره یه ملکیت گسترده داشته است مالک، با جمله بعت ساعا من صبره یه حق به وجود آمد، یعنی مالک قسمتی از حق خودش رو به دیگری واگذار کرد. حق مشتری وارد شد در ضمن این کلی، میشه کلیه در معین. پس بنابراین تفاوت اساسی بین این دو مورد معلوم شد. پس بنابراین حقی وجود داشته دیگه، درسته؟ درسته دیگه نه؟ خیر، حقی وجود داشته، چیز جدیدی هم که ایجاد نشد، درسته؟ خب خب، یعنی نه نسبت به آقا چیز جدیدی ایجاد نشده، فقط یه جنبه اثباتی داره، بیع شی به مشتری، درسته؟ درسته؟ همینجوریه؟ پس استثناء لغو است، استثناء لغو است. خب کجا هست؟ بسیار. در پایان می‌فرمایند فتعمل، فتعمل اشاره به این است که این فرق بین این دو مورد فرق فارق نمی باشد و خلاصه در هر دو مورد جمع بین حقین است لاحق. لذا اگر در بی استثناء کسر مشا گرفتیم، باید در ساعا من صبره هم موضوع را کسر مشا بدانیم. بعدم برای اولین و آخرین بار در کتاب مکاسب شیخ انصاری می‌فرمایند که این مطلبی است که به ذهن قاصر من رسیده، بیش از اینم دیگه در مسئله چیزی نمیدونم، شما هستید و تحقیقاتتون. حالا عبارتو بخونیم.
اسلام معمول به اون نگاه میکنیم یکی میخواد یه معاملهی رو کنه اگه آقا من یه کسفت از این معاملات رو بخواب اینجوری میگه طرف هم میخواد برد بشه بگه آقا من سلوک نمی کنم معامله دیگری میگه
خب
یعنی نیست که بگه آقا اون کسی مشاه باشه کلی در معین باشه تایی خرسی خود کلی در معین میتونه
خب هر دو یکیه خب برای چی فقه ها اونجا گفتن کسر مشا به اجماع هم گفتن کسر مشا
همون فرقی رو که آقای فاضل جواد گذاشتن در اینجا علت اینجا اون فرق میزنید این علتی که ما میتونیم که
اگه صاحب مفتاح الکرامه میدونست در آخر زمون هم چیه معید قویی داره خیلی خوشحال میشد ولی خب بله عبارت دقت بفرمایید فإن قلت إن مال البايع بعد بيع الصاع ليس جزئيا حقيقيا متشخصا في الخارج فيكون كليا كنفس الصاع حالا عبارت رو توجه میکنید تازه ما چقدر زحمت کشیدیم که عبارت سر و صورت علمی بهش دادیم استثناء و استثناء دو حکم دارد و الی غیر ذلک بلا ظاهر عبارت که خب بیشتر اشکال داره فإن قلت خصوصیت دوم جواب یک سواله در خصوصیت اول فرمودن بیع استثناء دو تا کلیه جمع بین حقین است باید هرچی تلف میشه از هر دو باشه ولی در صاع من صبره یک کلی بیشتر وجود نداره این قلت میگه آقا در صاع من صبره هم دو تا کلیه حق بایه که اونجا جزئی نشد که سه تا صاع یک شو فروخ به زید دو تا صاع دیگه مال خودشه اونم که کلیه پس دو تا حق کلی وجود داره فان قلت این که مال بایه بعد از بیع صاع که جزئی نشد جزئی حقیقی متشخص در خارج نشد فیکون کلی هم سهم بایه هم کلی است مثل خود اون صاعی که سهم مشتری بود پس بنابراین اینجا هم دو تا کلی وجود داره باید کسر مشاع باشه قلتو شیخ انصاری میفرماید نعم ولکن ملکیت البایع له لیس به عنوان کلی ملکیت بایع برای این سهم خودش به عنوان کلی نیست حتی یبقا یعنی سهم جدیدی حق کلی جدیدی برای بایع اینجا ایجاد نشده حتی یبقا ما بقی ذلک العنوان تا اینکه باقی بماند حق بایع تا وقتی که اون عنوان کلی وجود دارد لیکون الباقی بعد تلف البعض مصداقا لهذا العنوان تا اونچه که باقی مونده بعد از اینکه بعضیش تلف شده مصداق این عنوان کلی حق بایع باشه نخیر حق بایع از سابق بوده جدیدن ایجاد نشده لیکون باقی بعد از تلف بعض مصداق برای این عنوان و عنوان ساق علا نهج سوا باشه اینجا چنین نیست که دو تا حق باشه که بعد بگیم اون چی که باقی مونده نسبت به سهم بایع و سهم مشتری علا نهج سوا به یک شکل هر چی تلف شد ترجیح بلا مرجح اگر از یک نفر باشه باید از هر دو نفر باشه پس عرض کنم که میگن عنوان کلی اینجا نداریم حق جدیدی ایجاد شده نداریم لیکون باقی تا اجناس باقی مونده بعد از تلف بعض مصداق برای این عنوان یعنی عنوان حق بایع و عنوان صاع که حق مشتری باشه علی نهج سوا به یک شکل لیلزم من تخصیصه به احدهما الترجیح من غیر مرجح تا اینکه لازم بیاد از اختصاص دادن عرض کنم که اون عنوان رو به یکی از اون دو ترجیح بلا مرجح فیجی الاشتراک بعدم اشتراک بیاد چنین نیست اینجا که دو تا حق باشه این دو تا حق دو تا عنوان کلی داشته باشه تا یه قسمتی که تلف شد بعد بیایم اون تلف شده رو اگر به حساب یک نفر بذاریم ترجیح مرجحه ترجیح بدون مرجح فاذا لم يبق الا صاع وقتی باقی نماند مگر یک صاعی کان الموجود مصداقا اون چی که وجود داره مصداق برای عنوان ملک مشتری است فیحکم بکونه مالکا له فقط میگیم ملک مشتری است ولا یزاحمه بقاء عنوان ملک البایع بقای عنوان ملک بایع هم مزاحمتی با حق مشتری نداره فتأمل فتأمل اشاره به اینه که نخیر این فرق هم فارق نشد هازا ما خطر عاجلا بالبال چیزی که الان به ذهنمون میاد مرحوم شیخ انصاری میفرمان اینه اما وقد اوکلنا تحقیق هذا المقام الذي لم يبلغ اليه ذهني القاصر الى نظر الناظر البصير الخبير الماهر که دیگه این اصطلاحات مال شما هست خلاصه میفرماین ما موکول کردیم تحقیق این مقام را که ذهن قاصرمون بهش نمیرسه به نظر ناظر بصیر خبیر ماهر شما، عفا الله عن الزلل فی المعاصر. اینجا دقت دارید، یه نکته اخلاقی مادم از همین عبارت میتونه نتیجه بگیره ها. شیخ انصاری در اوج عظمت اینجا هم حالا مطلبی رو میگن که خیلی دقیق، ما 3-4 روز معطل شدیم دو خط دو خط خوندیمش، ولی اینجا که میرسه میگن که این ذهن قاصر من بود و نگاه شما دیگه چی باشه. که دقت دارید در مسائل علمی دو نکته خیلی ظریف وجود داره که همراه با هم اینا در تکامل علمی انسان باید پیش بره، که از جهتی هم با هم تضاد داره، گاهی به ذهن اینجور میاد ولی خیلی فرق فارق و لطیفی داره. یکی، طلبه باید اعتماد به نفس داشته باشه، این من جهت واحده، یعنی به نظرش متکی باشه، نظرش رو متقن بدانه، استدلالی کنه نظرش رو و از نظرش تا حدی که میتونه دفاع کنه. یک مسئله است. مسئله دوم از این طرف، باز این مسئله نباید اینقدر رشد کنه که به حد غرور برسه، که لیس الا، دیگه بگه زیر این آسمان کبود جزی نظر نظری نیستش. داریم ها واقعا، بعضی ها حتی بعضی ها نوشتجاتی دارن، مطالبی دارن، مسائلی دارن که این غرور خاص علمی درشون عرض کنم متبلوره. این غرور آفت داره. اعتماد به نفس بسیار مفیده، ولی اگه به حد غرور برسه آفت داره. آفتش اینه که انسان دیگه به نظرات حق دیگران توجه نمی کنه و بعد عملا در اشتباه و جهل مرکب خودش باقی میماند. ضمن این که آثار میدونید روانی، آثار وضعی هم مسئله غرور و کبر و تکبر و اینها آثار وضعی هم برای خودش داره که در روایات زیادی داریم. لا محال غرور اثر وضعی خودش رو داره و اون اثر وضعی عدم تکامل انسان، مشت انسان باز شدن، رسوا شدن، اینا همه در روایاتمون لازمه مسئله غرور ذکر شده. یه وقتایی بنده عرض میکردم، حالا یکی از خطبای بزرگ، شاید صدر الخطباء ایران، ایشون تعریف میکردن که میگفتن صحبت جمعی میگفتن غرور نگیرتون چنین چنان، بعد گفتن که اندرم را عرض کردم براتون، گفتن که یه وقتی ما رو یک جای منبر دعوت کرده بودن و جمعیت زیادی پای منبر ما رفتیم، طبقه پله بالای منبر رو به جمعیت نگاه کردیم و غرور ما رو گرفت و ما کی هستیم اینقدر جمعیت، و خواستیم منبر بریم یه رساله دادن دستمون، گفتن حاج آقا اول منبر اینجا رسم یک مسئله شرعی میخونن. خب من رساله رو باز کردم، گفتم احکام تیمم آمد، به به چقدر جالب، مبتلا به تیمم در چند جا واجبه، یک جایی که آب نباشه، دوم، سوم، چهارم جایی که خوف تشنگی باشه. من هر چی من فکر میکنم خدایا خوف تشنگی یعنی چی؟ این چیه؟ به حاشیه های رساله نگاه میکنم از هیچ چی نمیشتن. من خلاصه چهارم از جایی که تیمم لازمه جاییست که خوف تشنگی باشه. زن پیرمردی از پای منبر گفت آشه خوف تشنگیه نه خوف تشنگی. من که خلاصه اونجا من رساله رو بستم تو ذهنم که مثلا انسان اگر خلاصه این آفته و زودم ثمره ناجورش روشن میشه، زمینی که مانع تکامل انسان میشه. علی حال با اون همه عظمت علمی شیخ انصاری که واقعا تحقیقات علمی ما تا امروز مدیون در اصول و فقه نظریات شیخ انصاری هست و مخصوصا در بحث متاجر تا امروز نیامده کسی که بتونه قلم نسخ بر مطالب و مبانی مکاسب بزنه و هر چه در مباحث خارج استاد اساتید ما حرف میزنن همه فقط نقطه گذاری و یک حاشیه کوچک بر حرفای شیخ انصاری است، در اوج قله علم و قدرت و عظمته، ولی اینجا میفرماید ذهن قاصر من بیش از این نرسیده. شما نظرتون چیه؟ بسیار. قال فی الروزه تبعا للمح 5 مطلب وجود داشت. 4 مطلب رو ذکر کردیم. کلام در مطلب 5 است. به مناسبت بیع ساعا من صبر، شیخ انصاری کلامی رو از شهید ثانی نقل می کند. خلاصه این کلام این است که مرحوم شهید می فرمایند بیع صبر 10 قسم و 10 صورت داره که هر کدام از اینها حکم مخصوصی داره و به عبارت دیگه به طور کلی در 5 صورت می فرماین بیع صبر صحیح هست و در 5 صورت می فرماین بیع صبر باطل است. حالا بعد در عبارت می بینیم از عبارت هایشون صورت 11 استفاده میشه یا نه همین 10 صورت. چرا بیع صبر 10 قسم تقسیم میشه؟ میفرماین به خاطر این که صبر و یک مجموعه جنس را که انسان میخواد بفروشه از 2 حال خارج نیست. به خاطر این که این صبره و مجموعه تارتن مقدار و اندازش معلوم است و تارتن مقدار و اندازش مجهول است. تارتن میدونیم این خرمن گندم 1000 کیلو گندمه، تارتن نمیدونیم چقدر. در صورتی که این صبر مقدار و اندازش معلوم باشد 5 صورت درش متصور است. یکی یکی با حکمش حساب میکنه. صورت اول، تمام این صبره را به ثمن معلوم بفروشه. میگه این 1000 کیلو گندم 10,000 تومان. بگید بی درسته یا نه؟ اینجا هم ثمن معلوم هم مثمن. در این صورت شیخ انصاری بل مرحوم شهید میفرمایند به صحیح است، زیرا هیچ جهالتی در سمن و مسمن نمی باشد. صورت دوم این است که کسر مشاعی از این صبر را می فروشد. میگه یک دهم این صبره 1000 تومان. خب اینم بیعش درست، سمن معلوم، مسمنم معلوم. قسم سوم این است که یک وزن مخصوص از این صبره را می فروشه. میگه 10 کیلو از این صبره 100 تومن. با این قید که میداند این صبره 10 کیلو گندم داره، اینم اطمینان داره. خب اینجا هم به صحیح هست، سمن و مسمن معلوم است، اینم صورت سوم. صورت چهارم این است که تمام صبره را می فروشد، نه یک جا. میگه هر کیلوش رو 10 تومن میفروشن. خوب دقت کنید، همه رو میفروشه ولی میگه کیلو کیلو وزن میکنم 10 تومن ازت میگیرم. اینم قسم چهار. قسم پنجم اینم درسته بهش، بله اینم بیعش درسته، سمن معلوم، مسمن معلوم، اینم روشن. قسم پنجم این است که تمام صبره رو نمی فروشه، میگه هر چقدر می خواهی کیلوی 10 تومن. خب اینجا به درسته یا نه؟ صورت پنجم درسته. کدوم طرف؟ سمن معلومه؟ آها خب معلوم نیست. بسیار. مرحوم شهید می فرمایند این صورت بیعش باطل است، به خاطر این که مسمن در این صورت معلوم نیست. بله؟ نه، اگه وقت قبول معلوم بشه که جای بحث نیست. در حال قبل تو بگه قبل تو 5 کیلو به 500 تومان، که جای حرفی نیست، که حرفی نه. او به طور کلی میگه، صیغه رو اجرا میکنه، اینم میگه قبل تو، میگن بی واقع شده است، بعد میاد انتخاب کنه 10 کیلو بگیرم یا 20 کیلو بگیرم، این بی باطل. به خاطر این که اینجا مسمن مقدارش معلوم نیست و به تبع مقدار سمن هم مشخص نمی باشن، پس بی باطل خواهد بود. این پنج صورت. خب ولی وارد نمی کنه، یعنی صیغه که تموم شد آقای بایه میدونه چقدر پول تو جیبش آمده؟ اگر اینطوری حساب کنی ممکنه امروز صیغه بیرم بخونن، صیغه نکاحی رو بخونه، کسی 5 تا دختر داره، صیغه نکاح رو بخونه، روی یکی از اینا بگه بعدن انتخاب میکنیم، میریم یکی رو انتخاب میکنیم. مثلا اگه جهالت بعدی مضر نباشه، معناش اینه که در تمام این موارد ما باید اجازه صحت بدیم، بگیم درسته امروز صیغه بیع میخوانن، تمام لوازم بعد از اجرای صیغه بار میشود، ولی در روز بعد یه ساعت بعد معلوم میشه که مشتری چی خریده و بایه چی فروخته. چیا؟
کیلویی درست من؟ بله؟
خب نه، مقدار. ببینید تا همه بحث‌های خونی به اینه که همینجا آقای مشتری نتیجه بگیرن دیگه. چطور نتیجه نمیگیرید؟ مگه ما نگفتیم مسلمان باید مقدارش مشخص باشه؟ یعنی در حال اجرا صیغه طرفین بدونن 10 کیلو میخرن، 20 کیلو میخرن، 1 کیلو میخرن، 1 کیل میخرن، 2 کیل میخرن، مقدار مسلمان چقدره باید مشخص باشه. در ایده مقدار مسلمان مشخصه؟ نه کلی مشخصه. نه داره میگه هر کیلو 10 تومن. بسیار خوب، وزان کلی مشخصه، ولی ای آقا چه مقدار میخواد از اینا رو بگیره؟ الان چه مقدار مسلمان میخواد بگیره معلومه؟ فرقش اینه که در حین اجرا صیغه بی‌قراریست، یعنی گفته به تو، اینم گفته قبل تو، ولی بحث اینه که چند کیلو برده معلوم نیست. خب احسن بابا، اگه همون جام باشن اشکال نداره. آفرین. هر چقدر میخوای کیلو 10 تومن، درست؟ تارت هم مقاولهه، یعنی دارن گفتگو میکنن، میگه آقا هر چقدر میخوای کیلو 10 تومنه، اونم فکراشو میکنه، پولای جیبش حساب میکنه، میگه خب 20 کیلو به من بده، اینم پولش، این 20 کیلو بده به حساب میشود. اینجا ما حرفی نداریم، نزاعی نداریم. اول مقابله شده، اجراء صیغه شده، بی گفتن یا اصلا صیغه هم خونده نشده، معاتات واقع شده، هیچ مشکلی نداره اینجا. ولی تارتن با همو جمله میخواد اجراء صیغه بشه، بی تمام بشه، این درست نیستش. مثال روشنتر بزنم که معلوم بشه. انشاءالله میرید به کوپنهاگ مثلا، پایتخت دانمارک، وارد یک هتل میشید، درسته؟ گذرنامه‌تون رو میدید به صاحب هتل، میگید آقا شبی چند؟ میگه این هتل شبی 100 دلار. بی میگید دیگه اجاره، میگه اجاره این هتل شبی 100 دلار. شما میگید بسیار خوب، مشخص نمی کنید چند شب اونجا هستید، اجارتون به اتفاق تمام علما باطل است. حالا کوپنهاگ شوخی بود، مشهد میاد برای زیارت، قوم میرید برای زیارت، میرید آقا وارد هتل میشید، میگه آقا شبی 1000 تومان. شما مشخص نمی کنید چند شب میمونید، به اجماع همه فقها اجاره باطله. بله، بسیار. حالا دقت کنید، چون سیره متشرعه در خلاف فتاوای فقها هست، لذا تعجب زیاد میشه، ولی تعجب نکنید، مسئله همینه. بسیار، صورت چندم شد؟ آقا پنجم تموم شد. فرض دوم. نه، صورت پنجم تموم شد، پنج صورت دیگه با فرض دوم میشه 10 صورت. قرار گذاشت
10 شب،
بیشتر مون،
ولی معلوم بشه
اونم درست نیستش، اونم باید مشخص بشه، مگر اینکه در کل لیلتین اجاره تجدید بشه و الا باطله. دقت بکنید، فرض دوم این است که صدره ما مجهول است، یه خرمن گندم است، نمیدونیم چند کیلوست. اینجا هم بیع این صبره 5 صورت پیدا میکن. صورت اول مجموع این صبره را بفروشی، شما بگید بیع صحیح یا باطل؟ بیع باطل است، به خاطر این که مسمن مجهول است. صورت دوم کسر مشاعی از این صبره رو بفروشی 1/10، باز بگید بیع باطل یا درست؟ بی باطله، چون کسر مشاع 1/10 چقدر وزنش بوده؟
معلومه مشخص است، حالا کل صبره مشخصه،
خب. مشخص 1/10 این صبره چقدر وزنش؟ معلوم نیست. 1/10 معلوم نیست. پس بی باطل است. صورت سوم وزن مشخصی از این صبره رو بفروشه، مثلا بگوید 10 کیلو از این صبره 1000 تومان. بی درسته یا نه؟ بر چی باطله؟ باطله. بسیار خیلی. حالا دقت کنید ببینید مرحوم شهید چی میفرماید. مرحوم شهید میفرمایند در این صورت اگر بداند این صبره 10 کیلو گندم دارد بی صحیح هست. کدوم مجهوله؟ مبیعمون چیه؟ 10 کیلویه. 10 کیلو مشخصه. نسبت این 10 کیلو به صبره هر چی باشه، شما میرید از آقا یه انبار داره 10 کیلو لوبیا میخری، نه هم میدونید انبارش چقدره. خب این که به درسته دیگه.
در فرض اول صبره معلوم باشه، در فرض دوم صبره مجهول باشه.
صبره مجهوله اینجا، صبره نه انبار، صبره مجهوله. ما 10 کیلو از این صبره میخریم، 10 کیلو از این صبره به صحیح هست بالاتفاق. خب بله، صورت چندم شد؟ چهار. الان چهار. صورت چهارم این است که این صبره مجهول را به عنوان وزن خاص قسمت قسمت بفروشی، بگه هر کیلو از این صبره 10 تومن. اینجا هم به باطل می باشن، به خاطر اینکه مسمن مشخص نخواهد بود. صورت آخر یه مقداری حرف داره، بگذارید باشه نمی رسیم، یکی دو خط بخونیم تموم کنیم. قال فی الروزه تبعا للمحکی عن حواش الشهید، شهید ثانی در روضة البهیه تبعا للمحکی از حواشی شهید اول فرموده است ان اقسام بیع صبره 10، اقسام بیع صبره 10 تاست. لانها اما ان تكون معلومه المقدار، صبره یا معلومه المقدار است یا مجهوله المقدار. فان كانت معلومه، اگر صبره معلومه المقدار باشه صح بیعها اجمع، یک صورت بیع تمام صبره صحیح است. صورت دوم بله، و بیع جزء منها معلوم مشاع، بیع جزء معلوم مشاعی از این صبره هم درسته، کسر مشاع یه دهم. صورت سوم و بیع مقداری که قفیز تشتمل علی، 10 کیلو از این صبره معلومه رو میفروشه به شرطی میدانه که این صبره مشتمل بر 10 کیلو است. و بیعها کل قفیزن به کذا، تمام صبره رو میفروشد هر عرض کنم کیلویی به فلان مقدار، چون باز تمام صبره رو فروخته، تمام صبره وزنش مشخصه، بیع درسته. لا بیع کل قفیز منها به کذا، نه که بفروشه هر قفیزی الا، فرقی نداره، الا بیع یا لا بیع، در این نسخه لاست، الا هم درسته، نه بیع هر قفیزی از اون صبره به کذا، تمام صبره رو نمی فروشه، میگه بیع هر کیلویی از این صبره فلان مقدار. اینجا چون مبی مشخص نیست بیع باطله. و اما صبره مجهوله، یبطل بیعها فی جمیع الاقسام الخمسه، در تمام اقسام خمسه بیعش باطله، الا الثالث، الا صورت سوم که مقدار مشخص میکنه، میگه 10 کیلو از این صبره مجهول، در این صورت بیعش صحیح خواهد بود. بسیار خوب، مطلب دنباله داره، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد.